المؤمنين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم. دوستان اگر یادشون باشد ما در این خانه خدا قبل از محرم و صفر و باز قبل از ایام قدیر بحثی رو شروع کرده بودیم در معنای سوره علق و رسیده بودیم به آیه 10 عبدن ازا سلا. تا اینجا رو خدمت شما توضیح داده بودیم. حالا تتمه سوره علق از آیه 11 را میخونیم و با هم معنا میکنیم. در آیه قبل فرمود ارأیت الذی ینها، آیا دیده او کسی که نهی میکند؟ میگه نکن. میگه این کارا چیه؟ به کی میگه؟ عبدن ازا سلا. وقتی میبیند یه بند خدایی نماز میخونه میگه من دیگه کسی هم نماز میخونه. این حرفا چیه؟ نماز دیگه چیه؟ ببینید این قرآن هزار و چهارصد و اندی سال پیش نازل شده، ولی انگار همین امروز نازل شده، انگار همین امروزه. وقتی میبینه یکی نماز میخونه میگه هنوز تو نماز میخونی؟ من کسی دیگه نماز میخونه؟ من یه بیکاری که نماز میخونی؟ نماز دیگه چیه؟ کی دیگه این حرفا رو قبول داره؟ خب ارأیت الذی ینها، آیا تو تالا دیدی؟ با خبری از اون کسی که نهی میکنه؟ چه کسی رو نهی میکند؟ عبدن بنده خدا این را که ازا سلا، اون هنگام که این بنده خدا وای میسد به نماز خوندن، وقتی وای میسد به نماز خوندن نهیش میکنه. میگه ول کن این حرفا رو، نماز دیگه چیه؟ روزه دیگه چیه؟ کی دیگه این حرفا رو قبول دارن؟ خدا و پیغمبر دیگه چیه؟ حالا آیه بعدش امشبه می فرماید ارأیت ان کان علی الهدى، آیا این کسی که نهی می کند تو به من خبر بده اگر اون عبدی که نماز می خواند حرف او درست باشد و او بر هدایت باشد و راه راست را نماز گذار دارد میرد، او وقت حال و روزگار این کسی که دارد نهی میکند چگونه خواهد بود؟ ارأیت رؤیت اینجا به معنا اخباره، میگه به من خبر بده. خطابم به رسول خداست، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یا رسول الله به من خبر بده این کان علی الهدى، اگر اون عبد نماز گذار، او بنده خدایی که دارد نماز میخوند، اگر او بر هدایت باشه، اگر راه او درست باشه، او وقت اینی که میگه چرا نماز میخونی و برای کی نماز میخونی و دیگه مگر کسی نماز میخونه و اینا، او وقت ببینید او تکلیفش چه خواهد شد. خب او امر به تقوا، آیه بعدی میگه یا اینی که این بنده خدایی که نماز میخواند اگر امر کند به تقوای الهی، یعنی نماز میخونه و امر به تقوای خدا میکند که خلق خدا از خدا بترسید. اون میگه این کسی که نهیش میکنه میگه برای چی نماز میخونیم، بعدم میگه خدا دیگه چیه که ما ازش بترسیم. نه بابا، این دنیاست، همین بخور و بچاپا بدوست و هر غلطی میخوای توش بکنی همین یه دنیاست، هیچی دیگر نیست. او دارد میگه نماز میخوند و بر هدایت باشد و امر به تقوای الهی میکند که زندگی ضابطه داشته باشه، زندگی حد مرز داشته باشه، از اون مرزهایی که خدا برات تعیین کرده بیرون نرو، خارج نشو، تقوای الهی را مراعات کن. نمازگزار امر به تقوا میکند، اما این کسی که نهی میکند میگه ولش کن. این حرفا دیگه چیست مگر کسی دیگه این حرفا را قبول دارد؟ ببینید، به خدا انگار امرو آیه نازل شده و روزگار ماست و بعضی ها. خب، ارأیت این کذب و تولا. بعد از این ذات اقدس اله به خداوند میگوید، ذات اقدس اله به رسول خاتم میگوید ارأیت، پیامبر ما خبر بده به من از این کسی که نهی از نماز میکند، این کذب، اگر این دارد تکذیب حق میکنه، یعنی یه حقی هست، یه خدایی هست، یه قرآنی هست، یه پیامبر خاتمی صلی الله علیه و آله و سلم هست، یه اوصیاء پیامبر خاتمی علیه السلام وجود دارن و این همه اینا رو دارن تکذیب میکنن، حق رو تکذیب میکنن. این کذبه یعنی تکذیب میکنن، متلبس میشن به تکذیب حق، میگه اینا دروغه، خدا، پیغمبر، قرآن، معاد، علی، حسن، حسین، اینا دروغه. ارأیت این کذب و تولا، تکذیب میکنه، میگه اینا دروغه و پشت میکنه و میرد، پشتشو میکنه به چی؟ به تمام حقایق، به تمام واقعیات، به تمام آنچه که در هستی حقیقت داره، پشتشو میکند و میره، یعنی نادیده میگیرد، اعراض میکند از قبول حق، زیر بار حق نمیرد. خب، پشت میکند به ایمان آوردن به حق، میگه من اینا رو قبول ندارم. علم یا علم به ان الله یرا. یه سوال میکنه، البته اون کسی که دارد تکذیب حق میکنه و میگه نماز نخون، در کجا؟ در بفرمایید چه؟ در بله آیه شریفه. کیست اونی که میگه نماز نخون؟ اون بت پرست. بت پرستا در اصل جاهلیت خدا رو به عنوان خالق هستی قبول داشتن، لکن ربوبیت را عذاب بت‌ها می‌دانستن، یعنی میگفتن عرب جاهلی اعتقادش این بود خدا هستی و آفرینش کرده ولی ربوبیت عالم هستی رو داده دست بت‌ها. الان عالم هستی رو بت‌ها اداره میکنن و لذا اینا بت‌پرست شده بودن. خیلی خوب، ولی خدا را قبول داشتن به عنوان خالق. لذا این کسی هم که داره پیغمبر خدا را نهی میکند از نماز و تکذیب میکند پیامبر خدا را، اینم جزء این عرب جاهلی است که خدا را قبول دارد به عنوان خالق. لذا ازش سوال میشود آیا علم یعلم، آیا این ناحیه از نماز که تکذیب حق می کند و پشت می کند به حق و ایمان به خدا و پیغمبر و معارف الهی نمی آورد، آیا نمی داند؟ چی نمی داند؟ به ان الله یرا، به این که خدا دارد می بیند. این فقط مال اون نیست، مال من و شما هم هست. علم یعلم، آیا نمی داند؟ به ان الله یرا، به این که خدا دارد می بیند. حواستون هست؟ هر کسی هر کاری می خواد بکنه، خلافی می خواد مرتکب بشه، خلاف شرعی رو میخواد انجام بده، اگر بداند این که خدا دارد میبینه دیگه مرتکب اون خلاف شرع میشد؟
نه.
اگر ببیند که خدا دارد میبیند، علم یعلم به ان الله یرا. لذا این جمله مال همه من و شما است که بدونیم خدا همه چیز ما رو میبیند، خوبمون را و بدمون را، ثوابمون را و گناهمون را، عبادتمون را و معصیتمون را. خدا همه چیز من و شما و همه هستی، من شما ذره کوچک در این عالم هستی هستی، خدا همه رو میبینه. خب و فردای قیامت چه کسی قرار حکم کنه؟ همینی که میبینه، همینی که خودش میبینه قرار برا من شما حکم صادر کنه. خیلی خوب، پس حواسمون جمع باشه. آیا این کسی که نهی از نماز می کند و این کسی که تکذیب می کند و پشت به حق می کند، آیا نمی داند؟ به ان الله یرا، به این که خدا می بیند. می بیند فعل مضارع، همیشه چشمای خدا هیچ وقت بسته نمیشه. عین الله ناظره دائمه، خدا همه چیز چشم نداره مثل من و شما، ولی همه چیز رو میبینه. گوش نداره ولی همه چیز رو میشنوه. حواستون هست؟ اون موجودیست با من و شما تفاوت داره. احتیاج دیدن و شنیدنش احتیاج به چشم و گوش ندارد. خیلی خوب، لیکن همه چیز رو میبیند علت دوام و استمرار. اعمال پدران من و شما رو دید، اعمال من و شما رو میبیند، اعمال بچه های من و شما رو هم میبیند. و هر کسی فردا باید پاسخگوی اعمال خودش باشه. عمل منو میبیند، شما رو میبیند، دیگران رو هم میبیند. هر کدام باید حساب اعمال خودمون را پس بدهیم. علم یعلم به ان الله یرا. تتمه آیات رو میکنم انشاءالله و بفرمایید که برای شب دیگری که سوره رو تمام کنم. فقط یه جمله در روایات هست که عابدی در بنی اسرائیل بود، داشت عبور میکرد با یک مرد عادی دیگری. ابر آمد بر سر اینا سایه انداخت. عابد خوشحال شد که تو این گرمایی که داریم میریم ابر آمده سایه انداخته. ابر به احترام من عابد آمده سایه انداخته. راه را ادامه دادن، یه جایی این دوتا از هم جدا شدن، عابد و اون شخص دیگر. عابد نگاه کرد، دید ابر به جایی که دنبال عابد بیاد رفت دنبال اون شخص دیگه، رفت دنبال اون. فهمید ابر مال او بوده نه مال عابد. از راه خودش برگشت، رفت در تعقیب اون شخص، گفت تو چه کردی که خدا وقتی داری در بیابان میری در گرمای تابستان ابری بر سرت میفرستد که تو کمتر گرما بخوری؟ تو چه کردی؟ گفت هیچ. گفت نه، یه کاری کرد، اینو برای من توضیح بده. گفت من بنده ای هستم معصیتکار، گناهکار، آلوده. قبل از این که در این مسیر قرار بگیرم در جایی بانوی را به تنهایی پیدا کردم، به اون زن قصد سوی داشتم، تعقیب کردم این زن به تنها را و در حالی که میخواستم قصد سوء خودم را اجرا کنم دیدم این زن تمام بدنش دارد میلرزد. بهش گفتم چه ده خانم، بدنت چرا اینجور دارد میلرزد؟ گفت من این کاره نیستم، تو اشتباهم گرفته ای. من از خدا ترس و وحشت دارم و اینی که میبینی دست و پای من بدنم دارد میلرزه وحشت از این گناه است که من تا حالا آلوده به این گناه نشدم. میگه وقتی زن اینو به من گفت، من در حالی که نشسته بودم که کار زشت خودم رو انجام بدهم بیدار شدم، متنبه شدم، بلند شدم به زن گفتم پاشو برو، دست بهش نزدم، خودمم توبه کردم که خدایا از گناه زشتم به درگاه تو توبه میکنم. کار من فقط همین بوده، این گناه رو مرتکب نشدن. اونم از حالت ترس و لرز این زن من بیدار شدم. گفتم اگه این زن اینجور دارد میترسد پس باید منم حواسم جمع باشه. بسیار بلند شدم و مرتکب گناه نشدم. عابد گفت همون گناهی که تو نکردی از این 70 سال عبادت من در نزد خدا ارزشش بیشتر از به خاطر اینکه عقل سایه میندازه دنبال تو آمد نه دنبال من، در حالی که وقتی ما دو تا با هم بودیم و عقل آمد من فکر کردم برای من عابد آمده است، حالا که از هم جدا شدیم معلوم شد عقل برای توی آمده است، اما تو گناهکاری که از خوف خدا ترسیدی و آلوده به گناه نشدی. عدم یعلم بأن الله یرا، آیا نمیداند که خدا میبیند؟ آیا نمیداند که خدا میبیند؟ بعضی ها خدا رو اندازه یه بچه گربه نعوذ بالله حسابش نمی کنه. اگه آلوده یه به گناهیست، اگه یه بچه گربه بپرد یا یه کبوتر بال بزنه میپرد کنار، دست از گناهش بر میدارد، اما در محضر خدا آلوده یه به گناه میشود. علم یعلم به ان الله یرا، اینو به ذهنتون بسپارید، همه جا بدانید که خدا میبیند، همه چی رو میبیند، زشت و زیبا، سیاه و سفید، خوب و بد، خطا و صواب، همه رو خدا میبیند. بنابراین همین یک آیه باشد درس امروز ما، علم یعلم بأن الله یرا، همه ما بدانیم که خدا همه چیز همه کس را میبیند، نمیداند، دانستن یعنی گزارش برش بره، نه، آنی که داریم انجام میدیم خدا میبینه. همین الان من و شما تو مسجد نشستیم، من گوینده شما شنونده خدا میبینم، و همینجور بقیه افراد و بقیه کسان و بقیه مجالس و بقیه اوقات. عرض من تمام. یک شنبه هشتم ماه ربیع الثانی، ربیع الاول، سال روز شهادت امام حسن عسکری پدر امام زمان است، یعنی فردا نه پس فردا. صاحب عزا کیست؟ امام زمان، چون پدرشون از دنیا رفته، به طور معمول هر مجلس عزای پدر قاعدتا پسر دمه در است دیگه، اونم اگه یه تک پسر باشه، یعنی فقط یه دونه پسر، نمیشد مجلس عزای پدر بدون پسر منعقد بشه. لذا هشتم ربیع الاول سال روز وفات و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، سال 260 هجری امام حسن عسکری به شهادت رسید. ولادتشون 232 هست، 232 تا 268 سال سن امام حسن عسکری است، فقط 28 سال. مدت امامتشون سال 254 شهادت امام هادی است، پدرشون امام هادی 254 از دنیا رفته. 254 تا 260 تمام مدت امام حسن عسکری چقدره؟ 6 شاهده. 6 سال تمام دوران امامت امام حسن عسکری است. در 254 یعنی در حالی که 22 سال عمر دارم به امامت میرسم، 6 سال امامم، فرزندشون حجت ابن الحسن العسکری در 255 به دنیا میاد، نیمه شعبان 255 یعنی امام زمان وقتی پدرشون به شهادت میرسه 5 سالشون بوده، 255 تا 260. امام هادی را از مدینه منتقل کردن به پادگان نظامی سامرا، اول از مدینه به بغداد، بعد از بغداد به سامرا که پادگان نظامی بود. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ممانعت کنند از ولادت صاحب العصر و زمان، تا در تحت نظر باشند وسط پادگان و این فرزند متولد نشود. به فرضم که متولد میشد، فورا گزارشات برسد به دستگاه خلافت و همونجا فرزند بعد ولادت کشته بشن. چون شنیده بودند در روایات از قول رسول خدا که 12 امام دنیا رو چه خواهد کرد؟ پر از عدل و داد خواهد کرد. لذا ظالمین میخواستن از ولادتش اولا جلوگیری کنن. اگر نتوانستن جلوگیری کنن، بعد ولادت او رو بکشن. لیکن ما در تاریخ نمونه های فراوانی داشته ایم که این ولادت ها واقع شده در حالی که حاکمان وقت نمیخواستن، مثل ولادت ابراهیم خلیل، مثل ولادت موسای کلیم. اینا همه مخفیانه بود است، ولادت واقع شده، بعدم این بچه ها بزرگ شدن، بعدم اون وظیفه ای که بر عهدشون بوده است انجام داده ام. داستان امام زمانم چنین است. وقتی دستگاه خلافت من دانست که فرزندی که پدر بزرگ را به حصر خانگی بردن تا این نوه به دنیا نیاد و پدر را هم در حصر خانگی قرار دادن تا این پسر به دنیا نیاد، فایده ای نداشته و فرزند به دنیا آمده و گزارش های ولادت رو دریافت کردن، گفتم خیلی خوب، تنها راهش این است پدر رو بکشیم. پدر که مسموم شد و از دنیا رفت، پسر برای نماز پدر حاضر میشه. پسر که در مجلس عزای پدر حاضر شد، پسر رو هم میگیریم و از بین میبریم. لذا دیگه سب نکردن امام حسن عسکری عمری بکنن. در 28 سالگی بعد امام جواد، امام جواد 25 ساله شده، امام حسن عسکری 28 ساله شده. بعد امام جواد، جوانترین امام ما امام حسن عسکری آقا را مسموم کرد که دسترسی پیدا کنن به این فرزند. مجلس رو منعقد کردن، عزای پدر است، تجهیز پدر است، پدر رو آوردن، جنازه پدر رو برای نماز خوندن، دیدن که عمو آمده است، یعنی برادر.
لا
جعفر آمده است بر جنازه برادر نماز بخواند. همین که جعفر قصد داشت تکبیر نماز میت رو بگن، یه مرتبه دیدن یه آقازاده ای پیدا شد. به عمو گفت عمو جان عقب بیستی، این وظیفه بر عهده من است. الله اکبر، تکبیرهای نماز میت را بر پدر فرمودن، نماز رو بر پدر اقامه کردن، بلافاصله بعد نماز تشییع بردن داخل خانه. خب که حالا میگن رفتن داخل کجا؟ داخل سرداب. و از اونجا به بعد دیگه کسی آقا را ندیده است. رضا ماموران حکومتی رفتن داخل سرداب، ولی نتونستن آقا رو پیدا کنن، غائب شده است. که این غیبت از سال 260 هجری شروع شده تا 329 هجری غیبت صغراست. در این 69 سال امام به واسطه نائبان با مردم در تماس بوده است. نایبان خاص، نایب اول، نایب دوم، سوم، چهار تا نایب خاص امام زمان دارن تو این 69 سال. نایب خاص چهارم که عبارت است از علی بن محمد بن سموری، این نایبا قبراشون کجاست؟ همین تو بغداد. تو بغداد قبر این چهار نایب هست. من خودم سر قبر هر چهار تاشون رفتم، چهار جای مختلف هم هستن، لیکن بعضیش نزدیک به همه. این چهار نایب که نایب چهارم را براش نامه نوشتن، پیام دادن تو تا هفته آینده از دنیا میری، به شیعیان بگو از این به بعد دیگه نایب خاصی وجود ندارد. و از اون به بعد چه شروع شد؟ از سال 322 هجری تا امروز که من و شما هستیم، دوران غیبت کبرا شروع شد. تا کی ممکنه ادامه داشته باشد؟ خدا میداند. نه من میدونم، نه شما میدانید، نه هیچ کسی دیگه. هر که به شما گفت فردا ظهوره یا نه هزار سال دیگه ظهوره، همش چیه؟ دروغه. ظهور اون وقتیست که خدا اراده کند. خود امام زمانم ظهور خودش را نمی داند. وقتی خود امام زمان نمی داند، از دنگا می داند که امام زمان که ظاهر می شد، هیچ کی نمی داند. کذبل و قاتل، هر که برای شما توقیت می کند که امام زمان کی، فردا، پس فردا، یه سال، دو سال، ده سال، صد سال، هزار سال، ده هزار سال، هر وقتی برای شما تعیین می کنند، بدونید اون تعیین کننده وقت چیه؟ دروغ می گوید. خدا می داند. بله، حتی ممکنه فردا باشد، شاید پس فردا باشد، شاید صد سال دیگه باشد، شاید هزار سال دیگه باشد، شاید میلیون سال دیگه باشد. ما نمیدانیم. هیچ کس هم نمیداند. وظیفه ما چیست؟ معرفت به امام زمان و انجام وظائف ما. باید کارامون رو بکنیم. امام زمان میبینن ما رو بر کمکمون میکنن بر دستگیریمون میکنن بر بلا شک کیه تا حالا توسط به امام زمان پیدا کرده باشه و امام زمان کمکش نکرده باشه کیه؟ خب حالا لازم نیست خود امام زمان بیان کمک کنند ممکنه یکی رو بفرستن کنند توجه میکنم ماشین شما خراب شده تو بیابون زمستون برف داره بیاد خودم بلد نیستی درست کنی توسط به امام زمان یا صاحب زمان ما رو نجات بدید با زن و بچه توی بیابون خیلی خوب یه هم ببینی یه تریلی بایی مست راننده تریلی میاد پاید چه شده بایی زدی بزن ماشینم خراب بزن بالا داره کابوت میزنی بالا بلده ماشین رو درست میکنه میگه بفرم برو لازم نیست او راننده تریلی با یه سیبیل چی قلچما و داشمشتی او امام زمان باشه ولی امام زمان میتواند او را برای شما برساند که کار شما را حل کند عوضتون هست و از این قبیل خیلی اتفاقات میفت او وقتی یه آدم بسیط یه همچه افرادی رو که در زندگیشون میبینن فکر میکنن او شخصی که بهشون رسیده و مشکلشون رو حل کرده او خود امام زمانه در حالی که لازم نیست امام زمان باشد امام زمان یکی رو بیزنن سر راه مشکل تو چه بشن؟ حل بشن شما میخوایی مشکلت حل بشن تمام شد دقت میکنی؟ بله بارها گفتم من نشسته بودم مکه بر کوه صفا با یکی از دوستانمون که فوت شد اونجا نشسته بودیم صحبت میکردیم با هم یه خانمی محرم محسن حج بود خانم آمد بره بایستاد مسئله از من پرسید در مورد توافش که من تو توافم اینجور شدم این تواف درسته یا نه بهش گفتم بله خانم توافتون درسته نماز توافتم که خوندی برو سعیدو نیت کن سعی رو انجام بده یه قدری رفت و برگشت خانم گفت که آقا ببخشید گفتم بله چرا برگشتی؟ مگه جوابتو ندادم برو سعیدو انجام گفت چرا جواب دادیم اما یه سوال دیگه داشتم گفتم بفرم گفت آقا ببخشید شما امام زمان نیستی؟ گفتم نه خانم به جدم قسم من امام زمان نیستم گفت آخه من تو توافم وقتی این مشکل پیش آمد به امام زمان متوسل شدم گفتم یا صاحب از زمان جواب این مسئله رو خودتون برام برسونید که من جواب این مسئله معلوم بشه اعمالم با شک نباشد و بعد دیگه اینجا که رسیدم شما رو دیدم از تو پرسیدم و تو جواب گفتی تو امام زمان نیستی گفتم نه خانم من امام زمان نیستم ولی امام زمان یکی رو رسوندن جواب سوال تو رو بدن تموم شد خیلی خوب حالا دیگه جواب سوالت گرفتی برو اعمالت انجام بده دل نمی کرد دوباره یخت رفت برگشت گفت حضرت عباسیش با امام زمان نیست گفتم خانم امام زمان دروغم میتونه بگه گفت نه گفتم پس وقتی من میگم امام زمان نیستم اگه باشم و بگم نیستم میشه چی؟ دروغ و امام زمان که دروغ نمیگد که پس بدون من نیستم ولی حالا من سر راه تو قرار گرفتم جواب مسئله تو دادم برو عملت انجام بده اعمالت درسته انشاءالله برو به سلامت بعضی از بسطها ساده لوحان وقتی یه همچی اتفاقاتی براشون میفتد فکر میکنن اون کسی که مشکلشون رو حل کرد اون که امام زمانه، در حالی که چنین ضرورتی وجود ندارد. میشود یه کسی آدم خوبی یا حتی آدم بدی مشکل شما رو حل کنه. خیلی خوب، و شما میخواید مشکلت حل بشه، چی کار به اون شخص داری؟ و اون رو میذارن جلو راه تو و اون میاد و با میل و رضا و رغبت خودش کار شما رو حل میکنه و میره. اینا همه نتایج توسط به امام زمان است. در هر صورت مثل پس فردا هشتم ربیع الاول سال 260 هجری پدر امام زمان رو مسموم کرد، سم بر بدن مبارک اثر کرد. امام حسن عسکری نماز صبحشون رو اقامه کردن، خادمی داشتن صدا زدن، آب آورد، وضو گرفتن، اذان صبح، نماز صبحشون رو خوندن، سم تأثیرش بیشتر شد بر بدن. طبق دستور پزشک برای حضرت جوشانده ای آوردن به نام مستقی. این جوشانده را که میخواستن به امام بدهن، امام فرمودن که پسرم رو صدا بزن از اتاق مجاور بیاید. امام زمان از اتاق بغل حاضر شدن، این جوشانده مستکی را به پدر دادن و خوراندن. سر پدر را در دامن گرفتن، مسایای پدر رو تحویل گرفتن. پدر خطاب به فرزند فرمود: پسرم بدان تو مهدی یا آل محمد هستی، تو هم کسی هستی که تمام دنیا رو پر از عدل و داد خواهی کرد، تو بقیت الله فی ارضه اندوخته خداوند در روی زمین هستی. خطاب به فرزند، مسایای خودشون رو کردن و در حالی که سر امام عسکری بر زانوان تنها پسرشون قرار داشت، آقا جان به جان آفرین تسلیم کردن. خبرش عادت در سامرا که پیچید، تمام مردم سامرا جمع شدن برای تشییع جنازه امام عسکری. صبحگاهان جنازه را از خانه بلند کردن، به دور شهر سامرا جنازه را تشییع کردن. بعد از ظهر و عصرگاهان مجددن جنازه را به خانه حضرت برگردوندند و جسد مطهر در کنار قبر پدرشون امام هادی و در خانه خودشون دفن شد. اما دلها بسوزد بر کربلای حسین، که جسد حسین 3 روز و 2 شب روی خاکهای
کربلا شعر دل هاست. خدا می